الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا الرسول محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الحافظين اللهم اهدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث استدلال به روایت زراره بود از نبی جعفر علیه السلام که فرمود فرسد این نقل قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنی الاسلام علی عشرت اصحاب، که یکی از این عشره رو فرمود الامر بالمعروف و هو الوفا و نهی عن المنکر و هو الحجه. تقریب استدلال هم بیان شد که دو تقریب بود، یکیش از معقل خودی بود مثل سر رو به یکی هم از صاحب کتاب موانی منهاج صالحین نامزه. گفتیم استدلال به این حدیث شریف دارای مناقشاتی است که باید بررسی بشه. مناقشه اولا در دلالت بود که عرض این فرمایش که فرمودن چیزی که بنی علیه اسلام و مبنای اسلام هست، پایه های اسلام هست، باید امر عرفی باشه و مجرد یه عمل بدون اینکه اسناد و اضافه به خدای متعال داشته باشه، این لا یصلح که شمرده بشه مما بنی علیه اسلام. که جواب دادیم این مطلب در مورد صوم ممکنه تمام باشه، که بگیم مجرد گرسنگی و تشنگی بدون قصد قربت بدون اضافه به خدای متعال، این لا معنا داره که من مابونی علیه الاسلام باشه. اما امر به معروف و نهی از منکر دارای فواید عظیمه هست، ولو اینکه به قصد قربت هم گفته نشد و انجام نشد، چون به هات و قامل فرائض است، گسترش اسلام و ضامن اجرای احکام اسلام هست. وقتی همه ولو اینکه برای خدا هم بگن، این اثر به این مهمی برش واقعه، چون این چنینیه پس بنابراین لا بحث به این که ما بنی علیه اسلام شناخته بشه و لا بحث به ذاته. اشکال دوم این بود که صدور این روایت و حجیت صدوریش محل اشکال است از دو نظر. شاید ترتیبی یادن رو از بودم تفاوت بکنه با ما سبب اصلاح بفرمی کنم. حجیت صدوری این روایت محل اشکال است. اشکال اول اینه که این مضمون مخالف روایات کثیره است که در باب دعاهای اسلام در همین بابی که این روایت هم ذکر شده وارد شده و در اونها تصریح شده که بنی الاسلام علی خمس، یا واژه خمس در اونها ذکر شده و شمرده شده، و یا اگر واژه خمس شمرده نشده همین پنجتایی که در اون روایات دیگر به عنوان مسادیل خمس ذکر شده آمده، یعنی به هم به شایع سنایی با هم فرق نمی کنه. بنابراین روایات عدیده که علم اجمالی به صدور بعضشون هست و اونا میشن جز سنت قطعیه، میگه پنج تاست، پس این روایت که میفرماید ده تا قهرن با اون روایاتی که میفرماید پنج تا هست مخالفه، و چون مخالف سنت قطعی است از واجد شرط حجیت خبر واحد نیست، چون خبر واحد مشروط است به اینکه مخالف سنت قطعیه من الکتاب و سنه نباشه. قد یجاب عن این اشکال، از این اشکال به اینکه اینا مخالفت نداره، چون جمع دلالی بین اون پنجتا، اون روایاتی که میگوید پنجتا و این روایاتی که میگوید ده تا وجود داره، و اون جمع دلالی این است که اون روایاتی که میگوید پنجتا ظهور نصر در پنجتا و نفی دیگران، یعنی نصر در نصر پنجتا هست ولی نفی مازاره بر پنجتا ظهوره. این روایت ما که میگه دهتاست نصر در دهتاست، پس اون ظهور این نصر، اون ظاهر این ازهر، از ما به تقدیم ظاهر بر نصر یا ازهر یا تقدیم نصر بر ظاهر یا ازهر بر ظاهر، این مقدمه میشه. بنابراین تعارضی و مخالفتی نداره تا اینکه شما بگید مخالفت سنت قطعیه. این مثل این نمونه که یه عموم کتاب لا مثلا احل الله البیع و حرم الربا، یه روایت معتبر میاد میگه که بین پدر و فرزند، بین زوج و زوجه ربا نیست. خب این چون جمع دلالی داره مخالف کتاب نمیشه تا بگیم صدورش اشکال پیدا میکنه، جمع دلالی داره. اینجا همین روایت با اون روایات جمع دلالی داره، اینجوری جمع میشه بینشون. این هم به خاطر این جمع دلالی محل اشکال هست. چرا؟ چون گاهی ممکنه کلمات هر کلام رو جدا جدا وقتی محاسبه میکنیم ظهور باشه، وقتی متراکم شد این ظهور حکم نصر رو پیدا میکنه و دیگه ابا داره از این که اون ظاهر مراد نباشه، مثل نصر میشه. در اینجا ائمه مختلف من رسول صلی الله علیه و آله و سلم دارن تا ائمه بعد مکرر در مکرر بودن پنج شد به افراد مختلف، جای مختلف، حلسنه مختلف، یا نام پنج تا رو بردن گفتن پنج تا رو شمردن، یا همون مصادیق پنج تا را بدون اینکه بگن پنج تا ذکر کردن بودن دعا اول اسلام این است و 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 این است. این تکرر و اصرار بر زیدن معصومین علیه السلام بر بیان پنجتا و اینکه پنجتا یا مصادیق پنجگانه رو فقط ذکر کردن، ولو تک تک این روایات اگه یه روایت بود که میگفت پنجتا یا میگفت ده تا، اینجوری مثلا ممکن بود که ما جمع بکنیم. اما بعد از این تکرر و بعد از این اصرار وزان اون روایات بعد از این تراکم و تعاضد نسبت به یک دیگر رضان نصر پیدا میکنه و ابا از تخصیص داره. این هر وقت بعض بزرگان میشه شیخ کنه الاسته ها خود سسر رو در مطلقات هم میفرمید اگه مطلقات فراوانی باشه یه مقید در مقابل اون رو باشه، 15 مثلا 16 تا روایت داریم همش مطلقه مطلقه، اکرم العالم اکرم العالم اکرم العالم، هر جا رسیدن گفتن اکرم العالم. حالا یه روایتی میاد میگه لا تکرم الفصاحا بلغه، میگه این اون قابل تقلید نیست، چرا؟ اون در اثر اون کسرت و اینکه هر بار به هر کس رسیدن من رو گفتم، به خصوص اگه اون اطلاع مال حساسی باشه که مورد ابتلا. یه وقت اون قیدی که اومده حالا داره یه قیدی میزنه که اصلا مورد ابتلا نبوده به خاطر این نبوده. اما در این موارد ادعای قائلن که حتی مطلقات هم که اینجور باشه مکرر باشه تعاضد داشته باشه بعض و الابعض، این قابل تحلیل نیست. این رو دارم تشریح میکنم به اونجا، نمیخوام بگم ولی حرف اونجا تمامیه تمامیه. هم حرف میکنم که وقتی در باب دعام الاسلام ده ها روایت ببینیم میگه پنجتاست، یا مصادیق پنجتا رو باید ذکر میکنه میگه دعام الاسلام اینا، این دیگه اینا ابا پیدا میکنه به رئیس های مجموعش از این که بگیم مراد جدیش نفی غیر پنجتا نیست، فقط بخواد این پنجتا رو نام ببره و بقیه هم مراده یا فعلا اینجا ذکر نشده جای دیگه میخواد ذکر بشه. این هست برابر این جمع عرفی نداره. حالا که جمع عرفی نداره آقای عزیز اون گفتیم چیه؟ میدونم همه اشکال دارن تصدیق بکنید پس پس بنابراین اون روایات خمسه میشه نست اشارم شد نست. اما خمسه یه خصوصیت داره و اون که چیه؟ سنت قطعیه. خمسه سنت قطعیه است چون متواتر اجمالیه. اما اشاره یه حدیث واحده برای پس اشکال هم جب اشکال صدوری همین بود که با این حدیث اشاره این خبر واحده اون خمسه خبر چیه؟ سنت قطعیه است. این مخالف با اونه پس حجیت صدور اشاره اشکال پیدا میکنه. این انقل خواست درست کنه بگه نه آقای مخالفه اون نیست جمع دلالی داره. جواب داده نه این جمع دلالی اینجا وجود نداره. حالا که وجود نداره پس این اشاره میشه مخالف با سنت قطعیه که بین این و اون جمع دلالی وجود نداره. پس حیث صدورش اشکال پیدا میکنه.
در فرشتان
نصف باشه
در
نصف
یه
مازاد از فرشتان
ظهور
باشه. بله نصف داره
فقط
نصف مازادش
هم
نصف
باشه.
نصف باشه ظهور باشه ولی ازا مفاهیم ظهوره منطوق نصفه ولی مفاهیم ظهور این جا اکی از ایگون فکره ما این نسبت میکه اگه اومد اکرامش کن نصفه باشه تهدیدم چی میشه؟ ظهور درست. و اما اشکال دوم یعنی را وجه دوم برای اینکه صدور اشکال داره اشکال دوم اینکه جهت صدور حجتی بر صدور این روایت نیست. جهت اول برای اینکه حجتی بر صدور روایت نیست شرط حجت خبر روایت که مخالف سنت قطعیه نباشد اینجا فراهم نیست. اشکال دوم و وجه دوم برای جهت صدور اشکال داره اینه که این روایت چه به سند خصال و چه به سند امالی شیخ مشتمل است بر بعض افرادی که لم یسبق توصیفه. اما سند خصال خب حدثنا علی رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن یحیی العطار عن محمد بن احمد که این محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری است. تا اینجا سند لا بحثه پدر صدوق که علی بن باقبه قمی است بعد استاد ایشون محمد بن یحیی العطار که از اعظم وجه الله عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری که این هم من ثقات اصحاب است. تا اینجا اشکالی نیست. عن ابراهیم ابن اسحاق این ابراهیم ابن اسحاق الاحمری نجاشی فرد کان ضعیفاً فی حدیثه متهوماً مورد اتهام شیخ فرد کان ضعیفاً فی حدیثه متهماً فی دینه در رجالش فرد هو ضعیفاً. بنابراین این عبارات کان ضعیفاً فی حدیثه یا ضعیفان اینا که توصیف نیست لااقلش که توصیف نیست. حالا اگه کسی هم بیاد کان ضعیفاً فی حدیثه رو معنا کنه یعنی در علم حدیثش ضعف بود نه خودش آدم ضعیفی بود کمان که مثلا محمد بن خالد برقی توصیق داره بعضی هم فرمودن کان ضعیفاً فی حدیث اون گفتن تعارض نمی کنه چون کان ضعیفاً فی حدیث به قرنی هم بعدش که فرمودن اما در تاریخ و در ادب و اینا قوی بود میخواد بگه یعنی تو علم تاریخ و تو علم ادب و اینا آدم برجسته بود اما تو حدیث اونجوری نبود اطلاعات زیادی نداشت، اما نه اینکه آدم دروغگوی بود، نه اینکه حافظه درستی نداشت. فلذا اون توصیف با این ضعیفاً فی الحدیث که مثلا نجاشی فرموده باشه تعارضی نداره. حالا این کسی اینجا اینجوری معنا کنه ضعیفاً فی الحدیث یا فی حدیثه، حالا بخواد اینجوری معنا کنه، چون اینجا فرق است بین اینکه ضعیفاً فی الحدیث یا فی حدیثه ای. اما لااقل اینا توصیفش در نمیاد. پس در کتب رجالیه ما توصیفی راجع به ایشون نه. میماند این که در کامل الزیارات، البته از رجال کامل الزیارات. خب اگر کسی توصیف کامل الزیارات قبول بکنه و بگه اونایی که خوندیم معارضه نمی کنه با توصیف، خب اما اگه بگه اونا معارضه با توصیف میکنه، ضعیفاً فی الحدیث، این حدیثش در حدیث ضعیفه، یعنی ناجور نداره، کم و زیاد میکنه، درست حفظ نداره، اگه معنیش این باشه خب. یکی هم این که ابن ولید هم ایشون رو از رجال نوادر الحکم استثناء نفرموده. بعضی ها خب گفتن کسانی که ابن ولید از رجال نوادر الحکم استثناء نکرده باشه و این شخص در رجال نوادر، جزء رجال نوادر الحکم باشد، این دلیل بر وثاقت میشه. این هم محل اشکال هست به خاطر این که درست استثناء نکرده، چون اونایی که برش مسلم بوده استثناء کرده، اما اونایی که برش معلوم نبوده شاید استثناء نکرده. پس بنابراین سند خصال به خاطر اشتمال بر ابراهیم ابن اسحاق عن محمد ابن خالد البرقی عن محمد ابن ابی عمیر، این محل اشکال. و اما سند امالی، امالی اینجوری سندش: حدثنا الشیخ السعید ابو علی الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسی رحمه الله، پسر شیخ طوسی که از ثقات اصحاب بود. قال حدثنا الشیخ السعید الوالد ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن علی الطوسی، شیخ طائفه شیخ طوسی است که واضح جلالتش. قال اخبرني ابو عبد الله محمد ابن محمد ابن نعمان، شیخ مفید زمان داره. تا اینجا سند که عالم عالی است. بله حدثنا اول ما راویه این امالی، این کتاب امالی از متواترات مسلمات، این حدثنا اول مثل حدثنا اول کافی مونه که حالا معلوم نیست که کتاب کافی هم مسلم. خب ان ابی الحسن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، جناب شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید نعم فرمایید. محمد ابن حسن ابن ولید همون شخصیت بزرگیست که استاد شیخ صدوق و امثال اینا هست، یا آقازاده ای داره به نام احمد که این راوی کتب پدرشه، که شیخ مفید از تلامزه اوست. حالا شیخ مفید نقل میکنه از این احمد: قال حدثنی ابی، قال حدثنی محمد ابن الحسن الصفار، قال حدثنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمر، که سند قبلی هم به محمد ابن ابی عمر رسید، عن عبدالله ابن بکین عن زراره عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر عن آبایی علیه السلام. اشکال این سند هم همین آغازاده هست، همین احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی که معلوم آقای خوی در مجم دارن مجهول هم حالا، چون در هیچ کتاب رجالی توصیقی ما برای ایشون نداریم. توصیقات عامه هم که محمد ابن خوی قبول داره مثل کامل و زیارت، مثل تفسیر علی ابن در اونا واقع نشده. بس این آغازاده که خودش واسطه یه روایات فراوانه، اما حال اون مجبور، بله؟ چه میدونیم؟ یه احتمالی. پس بنابراین به خاطر این روایت رو هم تذکیر کردن و تحصیل که از نظر سند چه روایت خسان به خاطر ابراهیم ابن اسحاق و چه این روایت به خاطر احمد، هر دو زهر زنن داره از اوجیت ثابت می شود. پس صدور این روایت، حجیت صدور صدوری این روایت محل اشکال هست. خب آیا راهی برای تخلص وجود داره یا نه؟ اما نسبت به اون روایت ابراهیم و اسحاق ما راه تخلص درست حسابی نداریم، چون تنها راه موجه همونی که در اسمان کلام عرض کردن که ما بگیم این از رجال کامل و زیاراته و اون مان ضعیفندی حدیثی اون به خودش بر نمیگرده، به علم حدیثش بر میگرده و اون کان ضعیفند که شیخ دوست در رجالش فرمونده اونم بگیم شهادت به ضعف اعم است از شهادت به عدم بصاحت، چون ممکنه ضعف گاهی در اثر فساد مذهب باشه که مثلا عرض کردیم ابن داوود در رجالش و بعض افراد میگه این آدم بتری یون و منهنا ذکرنا فی الضعفا، میگه چون بطریه، بطریه قسم از دنیا هستن که منتها بالاصاله ولایت امیرالمومنین و خلافت بلافاصله ایشون رو قبول دارن، اما میگن امیرالمومنین خودش راضی شده که بقیه این نابینان خلافت بکنن، فلذا یه سوال اینجوری قائل شده اینا بهشون میگن بطریون که بطریون هم جوازه. خب این به خدمت شما اثرت که میگه که این بطری است و من اونا ذکرنا و ضعفا، این کلام قریده میشه برای این که وقتی میگن ضعیفا حتما من لازم نیست به خاطر دروغگویی و عدم تحرز انکس باشه، ممکنه به خاطر ضعف مذهب باشه، به خاطر فساد عقیده باشه، بنابراین که توصیف میکنه میگه این آدم متعرض انکس بس، این که تضعیف میکنه این معلوم نیست وجهش چیه، ممکنه میخواد بگه تحرز انکس نداره، ممکنه میخواد بگه حفظ درستی نداره، ممکنه میخواد بگه فساد مذهب داره. پس بنابراین این چون الان لا ید الله علی الخاص به عدد دلات تستلاس بنابراین با اون توصیل معارضه نمی کن. این یه بحث مهم نیست که باید آقایین دنبال کنن، این تابستان وقت همین کاراست برای فضلا و اهل تحقیق، این جور ریزکاری ها خیلی مطالعات تتبعی میخواد تو کلمات که بید تضعیف چیه؟ واقعا تضعیف یعنی معناش اینه که وساقت نداره، یعنی تلازم کز نداره که امروز خیلی ها برداشتشون اینه دار. یا نه اهمه، خب ما شواهد داریم برای که اهمه، حالا این شواهد های کلیه مال همه جاست، حتی شیخ طوسی هم همین جوره یا بعض رجالی هم این جوره، اینا یک کارهای مهمی است که خیلی مهمه، چون ببینید بسیاری از ها ما توصیفات و تصدیفاتمون رو در رو واقع میشن تعارض میکنه، اون میگه ضعیف ها این میگه صفت ها، همه اینجا یا تعارض میکنن یا نه میتونیم از این را تخلص بتونیم بگیم این ضعیف ها معارضه با صفت ها نمیکنه. خب این بحث خیلی مهمه و خیلی از مباحث فقهی اساسش همین بحث میشه، از این جهت انشاءالله در تابستان یکی از مباحث که خیلی روش کار بشه همین مبحثه، و همچنین مثل کامل و زیارات، مثل تفسیر علی بن ابراهیم، مثل اون سلاسه که لا یعقوب ولا یوسفون الا انسقه، اینا بحثای رجالی کلیه مهمی است که کلید حل بسیار از مباحث فقهیه، منو بریم در تابستان انشاءالله حتی تبلیغ هم شما مشرف میشیم که جزاکم الله خیرا، منافاتی نداره که به خصوص اونه که لپتاپ دارن و این افزادی همه چیزو شدید، یه ساعتی رو قرار بدیم برای همین مطالعات حوزویتون و علمیتون در کنار مطالعات که باره تبلیغ انسان با برنامه ریزی و موظف کردن میتونه خیلی استفاده کنه از اوقاتش.
اگه
به خاطر
عدم
ثبت
و عدم
تست
باشه
معارضه
میکنه، معارضه میکنه، اگه به خاطر مثلا
اون
باشه، راهی که به خاطر میکنه مثلا قرآن زرگه
مبسای
روایی و حدیثی میکنه،
نه
نه اینکه
خب اون بفرمایید اون چون خلاف است، ما اگه اون ممکن نظر نه اون از نه اون ممکن نظرش این باشه که اخبار فتحیون به وفاران و اجاد
نظرش میمونه
نه این نیست نظرش در قده نظرش چیم است
بس حضرت باشم باید مفرد سرد
بله؟ نه تو رجال که میگه حتما به این برده میگه حالا مراجعه بگم که میگم ابن داوود اونجا اینجوری گفته بله زالکه زکر نامون به زعفا این ظهور به خاطر اونس فعلی شماست و این که الان بله این منبال عمل میشه ولی وقتی که انسان شواهد رو میره میبینه این اونس ذهنی بعدی فعلا ممکنه عوض بشه. حالا من میگم اینجا رو تابستون کار کنید بعدا سال دیگه خبر بدید که چجور نتیجه چی شد. و اما کامل و زیارات هم بارها گفتیم که در کامل و زیارات پنج مبنای حتی اول مبنای مهم به در کامل و زیارات و اون چه که ما اقتیاد کردیم تقریب کردیم این بود که مفاد کلام ابن بوروی در مقدمه کامل و زیارات اینه که سند من تا منبعی که این روایت رو از اونجا عرض کردم تمامه، من تا اینجا رو تضمین میکنم، از منبع به بعد من تضمین نمیکنم، از ناحیه من تضمینه تا منبع، منبع دیگه با شما به بعدش. بنابراین ایشون نه کل سند را توصیف میکنه نه فقط مشایخ بلا واسطه را که نظر بعضی و نه فقط راوی مباشره با امام را که اینم یه خوبایی که فقط اون را داره توصیف و نه اونچه که شیخ الاصفهانی معلوم آقای زبان های تبریزی فی اوائل امرهی نه اون موقعی که ما دستیشون مشرف میشده و ارشاد و طالب و اون مباحثشون داشتن اون این آقای کوی نظرشون بود یعنی کلش. و من یه دفعه با ایشون میگفت و یا توی ناراحت شد کسی برش بازه ها که این کلش ولی بعدن دیدم که او عوض شده نظر شریفی چون در کتاب های بعدیشون میفهمد نه مقصود کامل و زیارت اینه من در هر بابی یه عدیزی درستی دارم نه در هر بابی که من دارم یه عدیزی درستی زبی دارم میخواد این بگیم خب اینم حالا یه حرفی یه حرفی دیگه هم هست که در اینجا که بله کامل و زیارت چیز دیگه هست هم میخواد بگیم که اونا بحث تفصیلش کردیم حالا توی هست توی نوشته ها و اینا آقای اون رو ببینند که طولانی میشه این کامونا رو تکرار کنیم ما گفتیم تا منبع رو میخواد اینجور استفاده کردیم از عبارت مردم بنابراین قهر متیقنش البته مشایخ بلاواسطش میشه چون بالاخره به هر منبعی باشه این شیخ بلاواسطه جزء سنده تا منبع این قدر متیقنه اما گاهی ممکنه دو نفر بشه گاهی ممکنه سه نفر بشه تا اون منبع این یه تزلعی میخواد که در سندهای مختلف انسان حدث اطمینانی بزنه که منبع کجا بوده مثلا اگه در سند حسین بن سعید عبازی باشه ظاهر اینه که همون منبعه کتاب ایشون وقتی این سند تا کتاب باشه یا اگه یه جایی محمد بن یعقوب کلینی باشه منبع میشه کتاب کافی مثلا این سند تا اونجا هسته و اینجا هم این جناب احمد اینجوری نیست که مشاهده بلا واسطه نیست ما نمیدونیم چه جوری وضعش که اون ملاک در مورد ایشون بتونیم تطبیق بکنیم بنابراین از ناحیه ابراهیم بن اسحاق اشکال قویه و حلش فعلا میسور نیست و اما از ناحیه این ابن ولی احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولی ایشون چی؟ ایشون هم راههایی برای توصیفش وجود داره شاید هفتش راه بشه برای توصیف ایشون گفت که این بحث هم بحث مهمی است از بحثای کلیدیه چون در روایات فراوانی ایشون در سند واقع شده علتش هم اینه که پدر ایشون که محمد ابن الحسن ابن الولی بود از مشایخ عظیم القدره و فرزند ایشون راوی کتاب ها شد من روایاتشه که همین احمد بود در اینجا به خدمت شما عرضم که برای وساقت این احمد وجوهی گفته شد. بچه اول اینه که شهید ثانی رضوان الله علیه چند احمد را احمدهایی را توصیف کرده و هذا منهم. این یک. دو، شهید ثانی در فائده در الرعایت علم درایه شون که مرحوم صاحب وسائل در خاتمه در فائده سادسه یا سابعه نقل کرده کلام شهید را، فرموده مشایخ مشهورین از عهد شیخ کلینی الا زمان نهازا، اینا مشهور به وساقت هم ولا یحتاجون الى تنسیس وساقت. خب این شهادت شهید ثانی قدس سر رو وجود داره. من اون محقق خوبی و من تبعه اشکال میکنم یا نا اینا متأخرین هم این توصیفاتشون نسبت به متقدمین بر اساس حدس و اجتهادشون، بنابراین برای ما حجت نیست، خبرشون حسی یا محتمل و استدلال حدس نیست، اینا همین کتب رجالیه متعارفه دست اینا بوده، چیز زاهدی نداشتن، همین کتاب دست ما هست، این کتابی که دست ما هست روش نیست. خب دست اونا هم که بوده همین هم. پس اگه حرفی میزنه دیگه حدثه اجتهاد، این اشکالی میشه. خب اینا جواب دادیم بارا از گردیم به این که علمای متأخر دو تا دو دسته هست. یک دسته که بله اینا منقطع از محال و محافل علمی و حوزه های علمیه بودن و از بیوت علم هم نبودن، یعنی زوایایی یه جای زندگی میکردن، این یه دست علما هستن که احتمال حسیت نسبت به اینا یه احتمال متفکری نیست و ضعیف. اما یه سلسله علما هستن که دو خصوصیت دارن، یک این که در حوزه های علمیه بودن، تو حله بودن، تو بلبک بودن، تو کوفه بودن، تو عراق بودن، تو جاهای بودن که حوزه های علمیه، تو قوم بودن که اشعریون بودن و محدثین بزرگ بودن و این جاها بودن، این به ناهی هست. دو، از بیوت علم بودن که ابن انجده اینا مطالب سینه به سینه اینا منتقل میشه. اینجور آدم هایی که این چنین هستن خب تلقی بسیاری از مطالب در حوزه‌های علمیه سینه به سینه و همچنین در بیوت اونا از پدر اون، از جد اون، از همینجور حرف ها و نوشته ها خط ها اینا های منتقل میشه. بنابراین احتمال حسیت در اونا متوفره و شهید ثانی از این بلند هست. شهید ثانی هم در حوزه‌های علمیه بوده، در محال علم بوده که در معرض اینجور حرف هست. حتی در باب تقلید بعضی ها تفاوت میگذارند، بعضی بزرگان گذشته قدس سره هم همین تفاوت در تعیین مرجع تقلید در نظر داشتن که یه مرجع تقلیدی که مثلا در حوزه که فضلا هستن و فضلا شکل در دست میکنن اون های حرف بزنه اونا اشکال میکنن و نمیذارن و هر جوری که فکر خودش فقط میرسه جلو بره، این فرق میکنه با اینکه سوالا یه دلیل گوشه یه کسی هم بحث میره چیزی نداره خودش فکر میکنه جواب. این دوتا با هم که تفاوت میکنن، اون کسی که در یه مثلا آقای اونجا دیگم داره درس میگه فضلا و علما های درسش هستن که اونا هم نقادن و نمیگذارن اگه حرفی فرمایشی چیزی نمیپسندن یا اشکال داره. جلو یادم اومد این داستان که مرحوم شیخ انصاری میگن درس تحقیق میرزای حیب الله رشتی و حمزه حسن شیرازی و این حمزه حسن آشتیانی و خلاف فضای دست اول مرحوم شیخ رفتن خدمتشون، چرا دست فرمود من دیدم بعضی وقتا من اشتغال کردن یه اشتغاله که اصلا ربطی برد رو من نمید. حالا میترسم حرفه من هم اشتغالی که تو قدما برس خواب میکنم هم میتونی باشم، اصلا حرف اونا رو متوجه نشتم یه اشتغال میکنم، چون در مورد خودم دارم میرم میتونی. و من میترسم به این که به خاطر این دیگه من درس دارم. این سر بزرگوار شاید هر سده شده و از این جوابشه با اینجوری دادم، گفتم فرق شما با اونایی که شما که میده درست میدی یه عده اینجا به چیزتی نمیذارن، اگه شما اشکال اشتباه بکنی یا نادرست کلام معنا بکنی نه ما ها میذاریم نه علمای دیگه که اصلا باید درست از مدافع دارن اون قدم ها. اما ما آقا که به شما اشکال کرده خب یک گوشه برشته کسی نبوده جواب شده اونه میشته بفرم چه قانع شده که بعد اینطور هست تو این جلسه که من حرف میزنم اشکال میکنم بلا اون مدافع دارن اونا فرضا پذیرفته. خب این جهت به صحابرین در مثل شهید ثانی که پسر شهید ثانی که یه صاحب معالم خط شهید توسی برش بوده تحضیب و اینا بیوت علم هم احوالات اینا رو نگاه کنید ببینید تا اعثار اینا کتاب ها و حرف ها سینه به سینه منتقل میشود. بنابراین الان خود ما تا 300 سال 400 سال خیلی با واسطه حرف ها منتقل میشود. ما شنیدیم مثلا شیخ انصاری آقای بروجردی شاگرد کیه؟ آخوند شاگرد شیخ انصاری. خب الان آدم ها که هستن آقای صافی مثلا میتونه با یه واسطه با دو واسطه هست ما بچه بود دست آقای برو جدی با پدر اون شرکت میکردیم با بچه بیرم من از آقای برو جدی حرف یادم نمیفهمدم چی میفهمد اما واژه هاش یادم میشون اینطوری میفهم آخوندی فرمود. خب حالا یه حرفی مثلا ایشون نقل میکنم از آخوند از شیخ انصاری. شیخ انصاری هم شاگرد کیه؟ فاضل نراقی. فاضل نراقی هم شاگرد بهرالعلوم شاگرد وحید بهبانی. خب همینجوری سلسله ها هست دیگه. اون وقت نه این 500 سال فاصله همه الان که دارم میگم شیخ وحید بهبانی تا ما چند سال فاصله هست بعد تازه یه وقتی مطالب هر روز کارش دارن تو محافل در سند بخونن سند و کار دارن وساقت و کار دارن اینجایی که سند و کار دارن وساقت ها رو کار دارن اینا چجور آدمایی بودن اینا هی سینه به سینه تو محافل علمی گفتگو میشه رد و بدن میشه گفته میشه. بنابراین این که شهید ثانی فرموده است مشایخ مشهورین حواظش هم جمع بوده نقام به کل مشایخ رابطه مشایخ مشهورینه از عصر مرحوم کلینی الى زمان نازا مشهور به وساقت هم و اینا نیاز نداره بوده. این شهادت شهادت مقبولیست بنابراین ما از همین را میگیم که احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی سبت هم به خاطر فرمان مشهور هم که هستن اینا دیگه خیلی بهتر هم خود نه گفتم دو تا چیز داره هم خودش رو فکر کرده هم میگه اینا مجبورن و این مجبورین هم نیاز نداره. راه سوم برای توثیق ایشون این است که مرحوم آقای تبریزی قدس سره رو در مورد این احمد و این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار میفرمایند که اینا از معاریف هم و هر معروفی که در پیشگاه رجالیون و نقاط خبر معروف باشه اسمش در زبانها باشه و اونها تضعیف نکرده باشن نقد و جرحی راجع به اون نداشته باشن این خودش آیت حسن ظاهر اوست. این آدم من جز ظاهر داره میان این معروف هست پس آدمی نیست که از ذهنها محفوظ باشه مورد توجه اذهانه اونم اذهان کسانی که مقیدن اگه ایدونم ببینیسن به خاطر حسانت از شریعت و این که حرفای اونا مطالب اونا به نام شریعت ثبت نشه این که رجال تصدیق شده با اینکه عیوب افراد درش گفته میشه و این غیبته و حرام غیبته، اما از باب اهم مزاحمت و امر اهم فلذا در رجال یکی از موارد استثنای غیبت شمرده شده، گفته میشه که ضعیف و کذاب و فلان برای خاطر صیانت شریعته که این واجب اهمیه. خب با این که اینجور مقید بودن حرفی نزن، حرفی با این که معروف همه میشناسنش حرفش، ولی نمیگن ضعیفه، نمیگن کاذبه، نمیگن کذاب. این حسن ظاهر است و حسن ظاهر داره امر تعبدیست، یعنی راه تعبدیست، اماره تعبدیست و رسابت ادالت، ادالت ثابت میشه با اصالت و سلامه هم حفظ متعارفش ثابت میشه، زم این دوتا به ثابت میشه، زم این دوتا میشه به ثابت. به ثابت یعنی چی؟ یعنی تعرض زن کس داره، حفظش هم متعارفه، پس با زم این دوتا درست میشه. یا به بیان دیگری ایشون که ما اطمینان آدم اینجوری آدم اطمینان پیدا میکنه و اسباس آدم نباشه اطمینان پیدا میکنه که همچه آدمی صفت. این هم راه دیگریست برای اطمینان به رسالت. اگه کسی این کبرا رو از اصلاف قبول داشته باشه قهنه زغراش همینطور است و هنا تو رو کن اخر که اینچه آدم میونه برای فرداست.